Narghile Alice.
سیزده و سی دقیقه و حالا در رادیو اقتصاد آخرین برنامه ارمغان طبیعت به مدت 28 دقیقه.
ارمغان طبیعت
به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام، با ارمغان طبیعت مهمان خانه های شما هستیم. با امید به بهره‌گیری از مواهب و نعمت‌های خدادادی دعوت می‌کنیم تا پایان برنامه شنونده ارمغان طبیعت باشید. سامانه پیامکی 3036-37 و شماره روابط عمومی صدا و سیما 162 پل‌های ارتباطی ما و شما شنوندگان عزیز.
زمینم سبز، زمینم مهربان، زمینم سخاوتمند، زمینم را با همه مهربانیش دوست دارم. ارمغان طبیعت.
سپاسگزاریم از اینکه با ما همراهی در برنامه ارمغان طبیعت. صدای ما را از رادیو اقتصاد میشنوید. در برنامه امروز ارمغان طبیعت به روش‌های پرورش مرغ تخمگذار در ایران خواهیم پرداخت. در برنامه امروز ارمغان طبیعت میهمان محترمی داریم، آقای دکتر اسماعیل سهرابی، دکترای تغذیه دام و پرورش دهنده مرغ تخمگذار و رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار سمنان. آقای دکتر سهرابی، خدمت شما سلام عرض میکنم، بسیار خوش آمدید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون و در خدمت شما هست.
خیلی ممنونم. از اونجایی که موضوع برنامه در خصوص روش‌های پرورش مرغ تخمگذار در ایران هست، برای ما از این روش‌ها بفرمایید.
خدمت شما عرض شود که پرورش مرغ تخمگذار در کشور ما سابقه 50 ساله داره. تقریبا از 30 سال گذشته ما در صنعت مرغ تخمگذار کشور به یک بلوغ تکنولوژی رسیدیم، در حالی که امروزه در صنعت مرغ تخمگذار تقریبا نزدیک به استانداردهای جهانی از لحاظ ساختار و از لحاظ تجهیزات مرغداری قرار داریم. دو شیوه معمول و مرسوم هستش پرورش مرغ تخمگذار در کشور. شیوه اول و شیوه عمومیت کار به صورت پرورش مرغ صنعتی در واحدهای دارای پروانه مرغ تخمگذار هست و شیوه دوم پرورش مرغ بومی در داخل روستاها و به صورت سنتی. تقریبا فکر میکنم سال 94 مصوبه‌ای وزارت جهاد کشاورزی صادر کردن که ما به لحاظ تولید تخم مرغ در کشور به خودکفایی رسیدیم و از سال 95 هم در مازاد تولید تخم مرغ نسبت به مصرف کشور قرار داریم. صادرات تخم مرغ ما در سال 95 نزدیک به 100 هزار تن بوده و رقم بسیار خوب و قابل توجهی بود و در سال 96 متاسفانه به علت بیماری تنفسی ما نتونستیم که در حوزه صادرات کار بکنیم. از سال 94 احداث جدید واحدهای مرغداری صنعتی ممنوع شده به دلیل اینکه دیگه کشور نیاز به این ساختار نداره. در حال حاضر واحدهای پرورش که جمعاً نزدیک به 111 میلیون قطعه مرغ تخم‌گذار و مرغ مادر و مرغ اجداد که همه زیرشاخه های مرغ تخم‌گذار در کشور هستن در کل کشور پراکنده شدن که در استانهای تهران، قزوین، خراسان، اصفهان، البرز، قم و آذربایجان اینها دارای تراکم بیشتری هستند.
این در واقع مرغ‌های صنعتی که قرار در کشور ما تولید بشه باید از چه ویژگی‌هایی برخوردار باشه که برای مصرف مورد پسند و مطلوب مشتری باشه؟
ببینید تخم مرغی که شما در سطح شهر مصرف کنندگان عزیز ما خریداری میکنن و مصرف میکنن، این در پروسه تولید از چند زیر شاخه تشکیل شده، شامل واحد پرورش مرغ تخم‌گذار که مرغان تخم‌گذار تقریبا بین 90 تا 120 هفته در اونجا نگهداری میشن و شروع به تخم‌گذاری میکنن با ضرایب تخم‌گذاری که تولید تخم مرغ میشه. در مرحله قبل از این ما واحد پرورش پولت داریم که جوجه یک روزه تخم‌گذار از یک روزه تا 90 روزه در سیستم پرورش در بستر آماده سازی میشه و اصطلاحاً مرغ آماده شده در مرحله نزدیک به تخم‌گذاری تحت عنوان تجاری پولت حمل میشه به واحدهایی که دارای قفس تخم‌گذار هستن. در مرحله قبل از پولت باز ما واحدهای پرورش مرغ مادر تخم‌گذار داریم که جوجه های یک روزه در اونجا پرورش پیدا میکنن، آمیخته میشن و تولید جوجه یک روزه میکنن. باز مرحله قبل از اون مرغ اجداد داریم که باید این مولدها به صورت سلسله وارد بشن. برنامه های اصلاح نژادی، برنامه های تغییرات نژادی در لایه های بالایی صنعت انجام میشه، از جمله مرغ اجداد و مرغ لاین.
در شیوه که گله مرغ در مرحله رشد تا قبل از شروع تخم گذاری بر روی زمین پرورش داده میشه، بعد در مرحله تخم گذاری به قفس منتقل میشه، چه شرایطی باید رعایت بشه؟
یک دوره 90 روزه ما داریم از روزی که جوجه یک روزه تخم گذار وارد سالن پرورش میشه. خب طبیعتاً یک سری الزامات تکنیکی و فنی برای پرورش این مرغ وجود داره، برنامه های غذایی، برنامه نوری، برنامه تغذیه با توجه به نژادهای تجاری متفاوت. ما در حال حاضر 5 نژاد تجاری مرغ تخم‌گذار در کشور داریم که هر کدوم از نژادها طبق دفترچه راهنمای شرکت تولید کننده الزامات متفاوتی نسبت به میزان نور، میزان تغذیه و میزان مواد معدنی مورد نیاز و همچنین ویتامین ها و سایر موارد متفاوت هستش. در یک روزگی تا 90 روزگی در پرورش بستر اینها آماده سازی میشن و هم میشن به واحدهای مرغداری تخم‌گذار برای ادامه دوره تولید و مرحله تخم‌گذاری.
آیا این روش مزیتی داره که گله از روز اول تا روز آخر برای تخم‌گذاری در قفس نگهداری میشه؟
در نوع کارکرد صنعتی مرغ تخم‌گذار تنها یک روش وجود داره، اون همینه که جوجه یک روزه در یک واحد پرورش پولت، حالا گاهن واحدهای پرورش پولت در ایران و بعضی از نقاط دنیا دارای قفس هم هستن، ولی قفس ها متفاوته، ابعاد قفس، نوع قفس، چون اینا جوجه های کوچکتری هستن طبیعتاً با مرغی که میخواد داخل قفس قرار بگیره الزامات نگهداریشون متفاوته و طبیعتاً ما باید برای پرورش مرغ تخم‌گذار حتما مرحله پرورش ابتدایی در یک ساختار متفاوت صورت بگیره.
بسیار خوب، تشکر میکنم از توضیحات خوب شما.
پیغامی از مهر از جانب زمین.
من ابتدا بگم خدمتون، مهمترین عواملی که در تولید محصول زنبور عسل نقش دارن
بلدرچینای گوشتی. بعضی از واحدها روش بستر قفس دارن، یعنی 15 روز اول، 2 هفته اول بلدرچینا روی بستر پرورش میدن.
آموزشی که لازم هست پرورش دهنده ما ببینه از طریق همکاری شرکت تعاونی پرورش دهندگان شتر مرغ به هم
نیاز گرمایی بدن بره بالاست، یعنی بره وقتی که به دنیا میاد هنوز خوب گرم نیست، نمیتونه دمای بدن خودش رو تنظیم کنه مثلا روی 37 درجه.
ارمغان طبیعت، برنامه ویژه برای شما، شما تولید کنندگان دام، طیور و پرندگان. رادیو اقتصاد.
هر مرغ تخمگذار معمولاً به مدت 2 سال نگهداری می شود و بعد از آن مرغ‌های جوان‌تر جایگزین می شوند. مزرعه پرورش مرغ تخمگذار باید در مکانی قرار بگیرد که دارای آب و هوای مطلوب و کاملاً تمیز باشد و برای گرم کردن و خنک کردن سالن‌ها نیز نیازی به پرداخت پول زیادی نباشد و به راحتی و با کمترین امکانات گرم یا خنک شود. برای اینکه هوای محیط را تمیز و تلطیف کنید نیز می توانید شروع به کاشت درخت کنید. کاشت درخت مزرعه را زیباتر نیز می کند و همینطور باعث کار کردن با حس خوب در مزرعه خواهد شد. بهترین درخت ها برای این کار درخت های پاییزی یا میوه هستند. با ادامه برنامه ارمغان طبیعت در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. در خدمت آقای دکتر اسماعیل سهرابی که ایشون دکترای تغذیه دام دارن، پرورش دهنده مرغ تخم گذار هستن و رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار سمنان. مهمان عزیزی هم از سمنان با ما همراه هستن، روی خط برنامه آقای بهمن زرین لباس. آقای زرین لباس، خدمت شما سلام عرض می کنم، خوش آمدید به برنامه ارمغان طبیعت. خیلی ممنونم آقای زرین لباس، از فعالیتتون برای ما بفرمایید. چند ساله که به این حرفه اشتغال دارین و آیا راضی هستین؟
من از سال 59 مقداری، یعنی کارم مقداری بوده و راضی بودن کارمونه. اگر بگیم 100%، خب نه، ولی خب کارمونه، عشقم داریم به این کار، علاقه داریم و داریم کار میکنیم. ما هم واحد کاملا اوتوماتیک داریم و مقداری قدیمیمون نیمه اوتوماتیک، یعنی هر دو تا شما داریم.
الان چند قطعه مرغ تخم گذار داریم؟
180,000 تا، یعنی یه واحد نیمه سنتی 40,000 تایی و یه واحد کاملا اتوماسیون 140 تایی.
بعد اینها در چه مکانی پرورش داده میشن؟ مکانی که مرغداری شما هست چه ویژگی هایی داره؟
ما فقط واحد تولید تخم مرغ داریم. اینها باید توی بستر همونطور که آقای مهندس سهرابی گفتن یه فاز پرورش تا 3 ماهگیه، بعد ما اون رو از 3 ماهگی منتقل میکنیم به واحد خودمون برای تولید، که اونم از 5 ماهگی 2 ماه هم ما پرورش میدیم، از 5 ماهگی تولید شروع میشه.
فکر میکنید الان اگر کسی بخواد وارد این حرفه بشه، حالا با حداقل امکانات و همینطور کمترین جله، چقدر سرمایه نیاز داره؟
ببینید الان محاسبه یک دونه مرغ تخم‌گذار پای تخم برای ما 45,000 تومان آب میخوره. بخوایم اتوماتیکش کنیم شاید بشه 70,000 تومان. حالا شما ضرب در اون تعدادی که میخواید بکنید، 10,000 تا 20,000 تا فرق میکنه، یعنی هر دونهش تا 70,000 تومان باید سرمایه‌گذاری اولیه داشته باشه.
بسیار خوب. آقای زرین لباس، از اونجایی که آقای دکتر سهرابی هم در استودیو حضور دارن، من باقی پرسش‌های تخصصی رو به ایشون محول می‌کنم.
آقای زرین لباس، عرض سلام و ادب دارم خدمتتون. آقای زرین لباس، شما در واحدهای مقداری صنعتی و کاملا مکانیزه دارید و فرمودید یک واحد مرغ تخم‌گذار نیمه صنعتی یا نیمه مکانیزه هم دارین. خواستم سوال بکنم از شما که در ارتباط با هزینه‌های تولید و یا سرمایه گذاری اولیه، تفاوت بین واحد تمام اتوماتیک شما و واحد سنتی شما به لحاظ بهره‌وری و سود نهایی و سود خالص چه تفاوت‌هایی داره؟ این سوال اولم بود. و سوال دوم اینه که آیا از لحاظ نیروی کار و صرفه‌جویی در هزینه‌های انرژی تفاوت بین این دوتا واحد که شما خودتون هر دوتا واحد رو دارین مدیریت می‌کنین چگونه بوده؟
ببینید، واحد صنعتی ما خب مسلماً نوع استفاده کارگرش تعدادش کمتره از نظر سوخت و هزینه های به قول معروف انرژی، که حالا برق باشه که گرمایش باشه. خب بلتب اون خیلی برای ما هزینه کمتری داره، ولی خب سرمایه گذاری اولیهش خیلی بیشتره. خودتون مستحضر هستید، یه قفصه الان پول اتومات 40,000 تومان، 35,000 تا 40,000 تومان هزینه داره، ولی یه دونه قفص صنعتی بین 12,000 تا 13,000 تومان. خب این سرمایه گذاری بیشتریه، هزینه تولید رو کم میکنه. ولی اگه بخوایم ما روی اون قسمت سرمایه گذاریش سرمایه که گذاشتیم حساب بکنیم، تقریبا یر بیره. ما حتی الان به اون نیمه صنعتیه من خودم نگاه میکنم میبینم که اون برای ما بازدهیش بهتره.
خب با توجه به این که همه ما معتقدیم جناب زرین لباس که میزان بهره‌وری، درصد ضرایب تولید، حفظ سرمایه های ملی در قفس ها و تجهیزات فول اتوماتیک از ضریب بهره‌وری خیلی بالاتر برخورداره، ولی با شنیدن صحبت شما که من در واحدهای نیمه اتوماتیک هم بهره‌وری متفاوت دارم ولی از لحاظ جمع جبری اعداد به اعداد قابل توجه نرسیدم، من فکر میکنم ساختار نظام مقداری کشور ما امروز باید بیاد از طرف کمک‌های دولتی و تسهیلات بیاد نوسازی به شای زرین لباس. قطعا شما در واحد اتوماتیکتون کیفیت تخم مرغ بسیار متفاوتی دارین، قطعا میزان ضریب تبدیل یعنی اصطلاحاً اون میزان دانی که برای تولید هر کیلو تخم مرغ در مقداری اتوماتیکتون استفاده میشه بسیار بسیار ضریب قابل توجهیه. جناب عالی اشاره کردین به موضوع سرمایه گذاری اولیه. خب طبیعتاً به خاطر کمبود نقدینگی مقداران، به خاطر مشکلاتی که در گذشته زیانهای انباشته مقداران داشتن، من نمیدونم اگر حضرت عالی نظری متفاوت دارین اعلام بکنیم، من استنباط خودم و از صحبت‌های حضرت عالی دارم، اینها باعث شده که ما صنعت مقداری نتونه نوسازی بکنه، هزینه بکنه برای تجهیزاتش، و امروز به خاطر اینکه اون هزینه اولیه رو نمیتونه پرداخت بکنه میاد از قفس‌ها و تجهیزات فرسوده نیمه اتوماتیک و چیزهایی که اتلاف انرژی، چون ما معتقدیم این انرژی که امروز در صنعت مقداری داره استفاده میشه از یارانه های بسیار بالایی از سهم دولتی داره دریافت میکنه، طبیعتاً همش سرمایه ملیه، و من فکر میکنم که اگر مسئولین صدای ما رو از این رسانه میشنون بدونن که با تجهیز و نوسازی واحدهای مقداری به خاطر کمبود نقدینگی ما مقداران ما حاضریم ضریب بهره‌وری کمتری داشته باشیم و تبعاتش از بین رفتن سرمایه ملی کشورمون.
دقیقا من با شما موافقم. ولی خب چه کنیم که مشکلات الان ما برای واحدامون صورتاش هست، نزدیک به 1.5 میلیارد الان ما فقط اومدیم دان خریدیم، هیچ کدوم نیومده، مجبوریم بیایم بریم ذرت گرون، سویای گرون 5 تن 10 تن گیر بیاریم که گلدمون گرسنه نمونه. یعنی همش فشار مالیه. هر روز ما یک مطلبی داریم که اون استرس رو به ما بده، و تازه شما میاد میگید که ما بیان با این اندکی که داریم بیان بریم مثلا کلن اتوماسیون مقداری رو اجرا کنیم. با کدوم پول؟ الان بنده دوره قبل گلدم رو با 140 هزار تایی رو با 4 میلیارد اومدم ریختم و به تخم آوردم. الان حساب میکنم باید 6 میلیارد جمع بکنم اگر بخوام دوره بعد با دوره بعدیشو بخوام بریزم. یعنی از حالا من دارم به فکر اینم که اگه مرغم بره بیرون آیا میتوانم دفعه بعدی هم مرغ بریزم؟ ما باید کجا بیاریم که اینو وزیر ما مقداری رو تشخیص کنیم؟ ما الان فکر اینم که مقداری مصرفا نگه دارم.
بسیار خوب، ما انشالله در برنامه‌های بعد به بحث تغذیه مرغ تخم‌گذار هم خواهیم پرداخت. تشکر میکنم از شما آقای زرین لباس از اینکه با ما همراه شدید در برنامه ارمغان طبیعت و براتون آرزوی توفیق و بهروزی دارم. زنده باشید، خدا نگهدارت. خب ما گفتگو کردیم با آقای بهمن زرین لباس از پرورش دهندگان مرغ تخمگذار از استان سمنان. در ادامه برنامه در خدمتتون هستیم. در ادامه برنامه همچنان در خدمت آقای دکتر اسماعیل سهرابی، متخصص تغذیه دام و پرورش دهنده مرغ تخمگذار و رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار سمنان هستیم. خب آقای دکتر سهرابی، اشاره داشتید به موضوع افزایش بهره‌وری با در واقع تجهیز و نوسازی صنعت مرغداری کشور. در این خصوص قدری توضیح بفرمایید و برای ما بگید آیا روش‌های دیگه‌ای هم وجود داره که ما بتونیم بهره‌وری رو افزایش بدیم؟
خدمت شما عرض کنم متاسفانه آمار خوبی در اختیار ندارم. نزدیک به 26% واحدهای مرغداری کشورمون در حال حاضر بالای 30 سال دارن فعالیت میکنن. نزدیک به 30% از واحدهای تولیدی ما هم بیش از 20 سال دارن فعالیت میکنن. ببینید، دستگاه ها و تجهیزات فرسوده و متناسب با تکنولوژی 30 سال گذشته طبیعتاً در صنعت پرورش مرغ تخم‌گذار ضریب بهره‌وری و همچنین کیفیت تخم مرغ تولیدی رو کاهش میده که ما طبق صحبتی هم که آقای زرین لباس از تولید کنندگانمون روی خط برنامه بودن، ایشون هم عنوان کردن که ما در برآورد هزینه اولیه نوسازی دچار چالش نقدینگی هستیم. اینکه ما باید سازمان و ساختار صنعت مرغداری ما نوسازی بشه. امروز در دنیا این ضرایب بهره‌وری واقعا قابل قبول نیست که ما در ازای هر کیلو تخم مرغ، متاسفانه در کشور ما 2.2 کیلوگرم داره دام مصرف میکنه، این ضرایب در مرغداری های اتوماتیک به 1.8 کیلوگرم میرسه.
یعنی 400 گرم تفاوت
400 گرم تفاوت داریم و این تفاوت از بین رفتن سرمایه ملی ماست. با این توضیح که ما نزدیک به 70% اقلام مورد مصرفمون در تغذیه مرغان تخم‌گذارمون وارداتی هست و مجبوریم به خاطر تنظیم بازار، به خاطر تعدیل بازار از ارزها و مبالغ دولتی استفاده بشه و همه اینها سرمایه های ملی ماست که داره از بین میره. مسئله مهمتر قضیه نوسازی واحدهای مرغداری بحث کنترل بیماری هاست. متاسفانه ما سال 96 صنعت مرغ تخم‌گذار کشورمون دچار چالش بیماری تنفسی شد و نزدیک به 24 میلیون قطعه مرغ تخم‌گذار ما در سال 96 از گردونه تولید خارج شد. در واحدهای فرسوده امکان قرنطینه و بهداشت صنعت مرغداری به شکل کامل مهیا نیست و ما متاسفانه می‌بینیم که از طرفی پرت دان این مسئله رو داریم، از طرفی هم می‌بینیم که ما دچار بیماری‌های نوپدید و لانه‌گزینی ویروس در واحدهای مرغداری فرسوده می‌شیم. طبیعتاً صنعت مرغداری کشور ما باید نوسازی بشه و با این شرایط خب پرت سرمایه ملی انجام.
خب خیلی ممنون و متشکرم. ما از شنوندگان خوبمون پرسیدیم که نور سالن پرورش مرغ تخم‌گذار چقدر باید باشه. پاسخ صحیح چیه آقای دکتر؟
ارتباط با نور ما دو مؤلفه داریم، یکی میزان نور، یکی شدت نور. در ارتباط با میزان نور مرغ تخم‌گذار، حالا در گذشته در عوام صحبتی معمولا متداول بود، گاهن من هم در بعضی جاها کمتر میشنوم که میگفتن که مرغداران تخم‌گذار روزی دو بار سالن رو خاموش روشن میکنن، مرغ فکر میکنه صبح شده، مجددا یک عدد دیگه تخم میکنه. در صورتی که ما در بهترین شرایط در استاندارد جهانی، بهترین شرایط ما اینه که 10,000 قطع مرغ ما 9,500 عدد تخم مرغ بذاره، یعنی به ازای هر مرغ یک عدد هم ما در بالاترین مقیاس جهانی هم قرار نداریم. پس این تفکر که بعضی از دوستان ما
فکر میکنم به طور تصنعی میشه،
بله، اصلا امکان پذیر نیست، چون سیستم بیولوژیک مرغ به گونه هستش که متناسب با نور هست. میزان نور و طول نور و شدت نور اثر بسیار مستقیمی در زمان تخم‌گذاری داره، ولی این به این معنا نیست که ما هر وقت خواستیم برق رو روشن بکنیم و خاموش بکنیم و بتونیم از مرغ تخم مرغ مضاعفی بگیریم. در نژادهای تجاری میزان طول مدت نور در زمان تخم‌گذاری طبق استانداردهای شرکت‌های سازنده اینها متفاوته. پیشنهاد شرکت سازنده این حد اکثر 14 ساعت طول مدت روشنایی در روز رو توصیه میکنه. البته این میزان 14 ساعت در زمان پرورش متفاوته، ولی در زمان تخم‌گذاری به این عدد خواهد رسید. در ارتباط با شدت نور، ما طبق استاندارد در مرغ تخم‌گذار در دوره پرورش 1 تا 1.5 وات در هر متر مربع نیاز به شدت نور داریم. در مرغ تخم‌گذار هم این عدد به 2 برابر، یعنی نزدیک به 3 وات در هر متر مربع نیاز به شدت نور، اصطلاحا به لوکس نور مورد نیازه، که شدت‌های متفاوت نور هم ممکنه که آسیب‌های جدی بزنه.
خیلی ممنون و متشکرم آقای دکتر اسماعیل سهرابی از اینکه در برنامه امروز ارمغان طبیعت همراه ما بودید. برای شما آرزوی توفیق و سلامت دارم و امیدوارم که در برنامه‌های آینده هم بتونیم از حضورتون بهره مند بشیم.
منم تشکر می‌کنم از اینکه این برنامه رو در جهت بالا بردن و ارتقاء کمی و کیفی صنعت مرغ تخم‌گذاری کشور ترتیب دادید.
تشکر میکنم از شما و همینطور از همه شنوندگان عزیزمون که تا پایان برنامه در کنار ما بودند. همه شما عزیزان رو تا برنامه بعد به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
هم آخرین برنامه بود که تقدیم حضورتون کردیم از پخش شبکه تخصصی و 24 ساعته رادیو اقتصاد. امیدواریم که از ما راضی بوده باشید و همیشه همراه ما بمانید در این شبکه 24 ساعته از طریق امواج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. شماره پیام کوتاهمون در اختیارتون 30036 37 و تلفن 24 ساعته ما 27862098. اگر برنامه توجهتون رو جلب کرد و دلتون خواست دوباره اون رو بشنوید، حتما سری به نشانی اینترنتی ما بزنید به آدرس رادیو اقتصاد نقطه IRIB نقطه IR و ما از حضورتون مرخص میشیم تا فردا و روزهای بعد و پنجمین روز بهار. یک بار دیگه مبارک.
شیر سالم به علاوه یک کاکائو، شیر کاکائو آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر کاکائو آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر کاکائو آلیس.
حالتون چطوره؟
عالی.
خوب و سالمی؟
بله.
شیر خوب داری؟
بله.
استیلی که هست؟
عالی.
چرب و سبو؟
عالی.
پر
چرب و قوی؟
بله.
طعمش چی میگه؟
عالی.
اسمش چی چیه؟
عالی.
سال نو مبارک. شیر سالم به علاوه نارگیل، شیر نارگیل عالی است. پیوند طبیعت و سلامتی، شیر نارگیل عالی است.